هفته گذشته در واکنش به ویروس کرونا، کنگره آمریکا یک بسته حمایتی 2 تریلیون دلاری تصویب کرد. یک بسته حمایتی بی سابقه ای بود. فدرال رزرو هم البته یه سری سیاست‌های بی سابقه ای اتخاذ کرده. سوال ایجاد میشه که خب مگه تبعات اقتصادی کرونا قراره چقدر شدید باشه؟ قراره چه اتفاقی بیفته که اینا اینقدر نگرانن دارن چنین سیاست‌های بی سابقه ای رو اتخاذ میکنن؟ برای بررسی تبعات اقتصادی کرونا باید اونچه که تا اینجا در مورد کیفیت شروع کرونا میدونیم و اول مرور کنیم تا بعد بتونیم بیایم و تبعات اقتصادیشو بررسی کنیم. چین از اواخر دسامبر متوجه کرونا شد. 23 ژانویه ووهان و سایر شهرهای استان هوبی قرنطینه نظامی شدند. یعنی مردم باید تو خونه میموندند، سرباز و نیروهای نظامی تو خیابونا بودند که اصلا کسی اجازه خروج نداشت، حتی برای قدری پیاده روی. جمعیت استان هوبی 58 میلیون نفره و جمعیت شهر ووهان 11 میلیون نفر. این برای اینکه یه حسی داشته باشین از ابعاد این قرنطینه نظامی. 2 فوریه، یعنی 10 روز بعد از آغاز قرنطینه، تعداد بیمارهای جدید روزانه استان هوبی به اوج خودش رسید. تو این روز 4000 مبتلای جدید شناسایی شد. بعد تعداد مبتلاهای جدید کاهش داشت تا 7 مارچ که به زیر 100 نفر رسید. یعنی از روزی که تعداد مبتلاها به پیک رسید تا وقتی که برگشت به زیر 100، 5 هفته طول کشید. 12 روز بعد، یعنی 19 مارچ، تعداد مبتلاهای جدید هوبی به 0 رسید و در حد 0 موند و حالا قراره که از 9 آوریل، یعنی 20 روز بعد از پیدا شدن آخرین فرد مبتلا، شهر از قرنطینه نظامی خارج بشه. یعنی از اول تا آخر قضیه تقریباً 2.5 ماه طول کشید. البته همه اون چی گفتم بر مبنای آمار رسمیه. مثلا چین کسایی که تستشون مثبته ولی هرگز عارضه بیماری ندارن و تو آمار رسمی اعلام نمی‌کنه. حتی علی‌رغم اون هم مثل هر آمار رسمی در مورد آمار چین شک و تردیدهایی هست. اما خب فعلا فرض کنیم اعداد واقعی همینن. پس از قرنطینه نظامی تا پیک مبتلایان جدید 10 روز طول کشید. از پیک تا کاهش به زیر 100 نفر مبتلای روزانه 5 هفته طول کشید. از کاهش به زیر 100 نفر تا رسیدن به 0 12 روز طول کشید. قرنطینه نظامی بنزه 3 هفته بعد از پیدا شدن آخرین مبتلا ادامه دارد. مجموعه این قرنطینه نظامی برای هوبی 2.5 ماه طول کشید. در نهایت سرانه ابتلا به بیماری توی استان هوبی شد 1170 نفر به ازای هر 1 میلیون جمعیت هوبی. تجربه کره جنوبی هم جالبه. 8 ژانویه کره اولین مبتلا رو شناسایی کرد. کره سریع‌تر از کشورهای دیگه ظرفیت تست خودش را افزایش داد و از نیمه فوریه شروع کرد در مقیاس بالا تست کردن. 19 فوریه 27 تا مبتلا شناسایی شدند. 3 مارچ، یعنی 2 هفته بعد، تعداد مبتلاهای جدید در 850 نفر به اوج رسید و 1 هفته بعد تعداد مبتلاها به حدود 100 نفر کاهش پیدا کرد. الان 2 هفته است که تعداد مبتلاهای جدید حدود روزی 100 نفر گیر کرده. انگار نه خیلی کمتر میشه و نه خیلی بیشتر. در مجموع تا این لحظه کره 9500 مبتلا داره که با این جمعیت تقریباً 50 خورده میلیونیش، یعنی از هر 1 میلیون کره‌ای 186 نفرشون مبتلا به کرونا شدن. بریم سراغ ایتالیا. آخر ژانویه ایتالیا اولین مبتلا رو شناسایی کرد. 26 فوریه، یعنی تقریباً 1 ماه بعد، برای اولین بار تعداد مبتلاهای جدید ایتالیا از 100 نفر رد شد. از 23 فوریه ایتالیا منطقه‌ای با حدود 50,000 سکنه رو تو قرنطینه قرار داد. قرنطینه ایتالیا نظامی نبود، یه قرنطینه پلیسی بود. یعنی افراد اجازه داشتن برای دلایل موجهی خارج بشن، اما پلیس جلوشونو میگرفت. اگه دلیل غیر موجه بود، جریمه یا حتی میتونست زندان هم داشته باشه. پس 23 فوریه این منطقه 50,000 نفری ایتالیا قرنطینه میشه. 10 روز بعد 3 مارچ ایتالیا اعلام میکنه که شاید قرنطینه رو بست بده. 4 مارچ مدارس و دانشگاه ها 10 روز تعطیل اعلام میشن. 8 مارچ، یعنی 2 هفته بعد از آغاز قرنطینه اون 50,000 نفر، 1500 مبتلای جدید تو ایتالیا شناسایی میشن. ایتالیا اعلام میکنه که قصد قرنطینه منطقه لامباردی در شمال ایتالیا و همینطور 14 تا منطقه دیگه در مرکز و شمال ایتالیا رو داره. 16 میلیون نفر تو این مناطق زندگی میکنن. روز بعد 9 مارچ 1800 مبتلای جدید شناسایی میشن و قرنطینه به کل ایتالیا بست پیدا میکنه. قرنطینه پلیسی البته. قرنطینه هوبی نظامی بود، این یکی پلیسیه. 10 روز بعد 19 مارچ تعداد مبتلایان روزانه برای اولین بار از 5000 نفر عبور میکنه. از اون نقطه تا الان 10 روزه که تعداد مبتلایان جدید روزانه ایتالیا بین 5 تا 6000 نفر بوده که احتمالاً منعکس کننده ظرفیت تست ایتالیاست. یعنی بعد از 3 هفته قرنطینه کل ایتالیا، تعداد مبتلایان جدید ایتالیا هنوز کاهشی نشده و کل مبتلایان به 100,000 نفر رسیده. یعنی از هر 1,000,000 ایتالیایی الان 1600 نفر مبتلاند. نرخ ابتلا توی اسپانیا و سوئیس هم 1600 نفر به ازای هر 1,000,000. جهت مقایسه بر مبنای آمار رسمی، نرخ ابتلا توی ایران هم الان حدود 500 نفر به ازای هر 1,000,000. با توجه به ظرفیت تست احتمالاً آمار واقعی ایران هم نزدیکتر باشه به اونچه که توی ایتالیا، اسپانیا و سوئیس می‌بینیم. آمریکا تست در مقیاس بالا رو بعد از همه این کشورها شروع کرد. در واقع تازه از نیمه مارچ آمریکا شروع کرد در مقیاس بالا تست کردن. و البته همینم که میگم نباید بگم آمریکا، در واقع ایالت نیویورک شروع کرد. تست هنوز در خارج از نیویورک خیلی محدوده. نکته دیگه در مورد آمریکا اینه که اگرچه بسیاری از ایالت‌ها توصیه موندن به خونه میشه، اما هنوز منع پلیسی یا نظامی بر رفت و آمد برقرار نشده. همین جمعه که گذشت تعداد مبتلاهای آمریکا از چین جلو زد. در این لحظه آمریکا با 120 هزار مبتلا صدرنشین جدول، فقط 20 هزار تاشون هم امروز شناسایی شدن. تقریبا نیمی از مبتلایان آمریکا تو ایالت نیویورکن و عمدتاً هم یا در شهر نیویورکن یا در شهرهای اقماری نیویورک. تو نیویورک با ماشین سر کار رفتن تقریبا بی‌معنیه. همه با قطار، مترو، اتوبوس یا پیاده سر کار میرن. یک منطقه است بسیار پر تراکم، خیابون‌های باریک، اصلا با ماشین رفت و آمد کردن خیلی معنی نمیده. این تراکم بالا و اون نقش مهمی که سیستم حمل و نقل عمومی ایفا میکنه باعث شد که سرایت تو نیویورک خیلی سریعتر از جاهای دیگه باشه و البته برای همین هم تست در مقیاس وسیع تو نیویورک قبل از جاهای دیگه شروع شد. الان از هر 1,000,000 آمریکایی 350 نفر مبتلا است، اما تو شهر نیویورک به ازای هر 1,000,000 تقریبا 4,000 نفر مبتلان. تو شهرهای اقماری نیویورک این نسبت حتی بیشتر هم هست. یه لحظه این سرانه های ابتلا به ازای 1,000,000 رو که گفتم مرور کنیم. هوبی 1170 نفر، کره 186 نفر، ایتالیا، اسپانیا، سوئیس حدوداً 1600 نفر، آمریکا 350 نفر و نیویورک 4,000 نفر. خب حالا که طول و عرض قضیه دستمون اومد، تبعات اقتصادیش چیه؟ برای تحلیل تبعات اقتصادیش اول میخوام یه مقدمه بگم. مقدمش اینه. همونطور که قبلا هم از من شنیدین، رفاه امروز بشر مبتنی بر تخصصی شدن تولیده. یعنی بر مبنای سبک زندگی و نیاز جامعه به محصولات مختلف و سرویس‌های مختلف، یه جور هماهنگی نانوشته‌ای بین همه ما ایجاد شده که کی آرایشگر باشه، کی راننده باشه، کی معلم باشه، کی مکانیک باشه، و تو علم اقتصاد به این میگیم مزیت نسبی. در واقع هر کسی مزیت نسبی خودش رو پیدا کرده. هر کدوم از ما جای خودمون رو تو اقتصاد پیدا کردیم. البته بازار آزاد و قیمت نقش خیلی مهمی در پیدا کردن این مزیت نسبی ایفا میکنن. تو پست قبل توضیح دادم که برای اینکه هر کدومم جای درست خودمون رو تو اقتصاد پیدا کنیم، خیلی مهمه که اون قیمت‌ها نسبت به هم درست باشن. وارد اون بحث نمیشم چون مفصل راجع بهش صحبت کردیم. ولی نکته اینه، وقتی سبک زندگی مردم ناگهان تغییر میکنه، اون هماهنگی که برقرار بود دیگه مناسب شرایط جدید نیست. مثلا وقتی به خاطر نگرانی از یک بیماری به شدت مصری یهو مردم کمتر سفر میکنن، کمتر به سینما و مال میرن، رستوران نمیرن، یعنی به افراد کمتری به اشتغال تو اون صنایع نیاز داریم. این یعنی اونا بیکار میشن. وقتی یه آرایشگر یا مکانیک بیکار میشه، هم اون نیروی انسانی بیکار شده و هم ظرفیت سرمایه او که مغازشه و ابزار کارشه هم بی استفاده میمونن. پس وقتی ناگهان سبک زندگی به هم میخوره به دلیلی مثل یه ویروس به شدت مصری، هماهنگی که در تخصصی کردن تولید ایجاد شده بود به هم میخوره و این باعث میشه از توانایی های یه سری فعالای اقتصادی و سرمایه های اقتصادیشون استفاده نشه. این باعث میشه تولید ارزش افزوده کم بشه و لذا رفاه جامعه کاهش پیدا کنه. به کاهش تولید ارزش افزوده میگیم رکود، و دقیقاً رکود به این دلیل بده که رفاه مردم رو کاهش میده. برای اونایی که کارمندن و به خاطر این شوکی که وارد شده بیکار میشن، مجدداً کار پیدا کردن طول میکشه. یعنی حتی بعد از فروکش کردن این بیماری مصری و برگشتن سبک زندگی به شرایط عادی، در واقع شاید اینا ماها بیکار باشن. این اولاً برای اون فرد و خانواده‌اش سخته، ثانیاً برای کل اقتصاد ضرره. کسایی که بیکار شدن مصرفشون رو کم میکنن. کسایی که هنوز کار دارن با دیدن ریسک بیکار شدن مصرفشون رو کم میکنن تا پسنداز احتیاطیشون رو افزایش بدن. پس در کل جامعه تقاضای مصرفی کم میشه. یعنی علاوه بر اون ویروس، حالا به خاطر رکود اقتصادی که داره شکل میگیره هم مردم سبک زندگیشون رو عوض میکنن. پس هماهنگی که صحبتش کردیم بیش از پیش به هم میخوره و باز عده بیشتری بیکار میشن. اونایی که سابکارن مشکل دیگه ای هم دارن. برخیشون مثلا مغازه یا محل شرکت رو اجاره کردن و علارغم اینکه حالا الان درآمد ندارند تازه باید اجاره هم بدن. برخیشون محل رو خریدن و قسط وام بانکی باید بدن. حتی اونی هم که اجاره کرده ای بسا از کسی اجاره کرده که رو درآمد اجاره حساب کرده تا قسط یه وام بانکی دیگه ای رو بده. یعنی وقتی شوکی وارد میشه که هماهنگی در تخصصی شدن تولید رو به هم میزنه، علاوه بر بیکار شدن عده دیگه ای در باز پرداخت سر موقع وامشون دچار مشکل میشن. این باعث میشه زیان بانک ها و کلا مؤسسات مالی زیاد بشه. تو این شرایط خب طبعا مؤسسات و بانک ها اعطای وامو کاهش میدن. این بعد مشکل بنگاه ها رو تشدید میکنه که به بیکاری باز هم بیشتر منجر میشه. از طرف دیگه کاهش اعطای اعتبار سرمایه گذاری جدید رو هم کاهش میده که باعث میشه رشد اقتصادی در آینده کمتر بشه و این یعنی بعد از فروکش کردن ویروس شغل جدید برای اون بیکارها نیست. به همه این مصائب اینو هم اضافه کنید که همون کارمندهای بیکار شده هم حتما اقساطی داشتن که اگه نتونن بدن زیان مؤسسات مالی رو افزایش میده و خلاصه زنجیره اعتبار تو جامعه پاره میشه. از اقتصاد ایران که با یه تحریم حالا بسیار خاصی هم درگیره بگذریم، تو اقتصادهای معمولی برای ارزیابی ریسک رکود تو آینده به دو چیز نگاه کنید. اولا ریسک افزایش نرخ بیکاری و ثانیاً ریسک کاهش اعطای اعتبار. این دوتاست که رکود رو رقم میزنه و هر چقدر شدیدتر باشه رکود رو شدیدتر میکنه و البته هر چقدر یک رکود شدیدتر باشه دوره خروج از رکود و برگشتن به شرایط قبل از رکود طولانی تر خواهد بود. حالا که این مقدمه رو گفتم بریم سراغ اقتصاد آمریکا تو این روزا. دو هفته پیش که دورکاری تو نیویورک شروع شد و ناگهان رفت و آمد تو شهرها به شدت کاهش پیدا کرد، اکثرا گمان میکردن که از اوایل آوریل شرایط عادی میشه. بدبین‌ترا گمان میکردن این شرایط تا نیمه دوم آوریل هم ادامه خواهد داشت. اگه واقعا تا آخر آوریل شرایط زندگی عادی میشد، این بحران تبعات اقتصادی ماندگاری نمیداشت. یعنی از ماه می شرایط به سرعت عادی میشد و تقریبا به وضعیت قبل کرونا برمیگشت. چرا؟ چون یه ماه انقدر کوتاهه که بیشتر شرکت‌ها انقدر پول ذخیره دارن که کارمند زیادی اخراج نکنن و بتونن اجاره اقساطشون رو هم اجالتاً بدن. البته قطعا یه عده از کار بیکار میشن، اما خب ابعاد مسئله برای اقتصاد آمریکا کوچیک میبود و اقتصاد به سرعت به وضعیت پیش از کرونا خودش برمیگشت. اما هر چقدر دوره این ویروس طولانی تر بشه، خونه نشینی مردم بیشتر طول بکشه، بیکاری ها بیشتر میشه و اعطای اعتبارها کمتر میشه. هر چقدر بیکاری بیشتر و اعتبار کمتر، رکود عمیق‌تر و دوره خروج از اون رکود طولانی تر. تو هوبی از وقتی تعداد مبتلاهای روزانه به اوج رسید تا بازگشایی اقتصاد 2 ماه طول کشید. الان نه ایتالیا به اوج تعداد مبتلاهاش رسیده نه آمریکا. یعنی در خوشبینانه ترین حالت اقتصاد اروپا و آمریکا تا خرداد نمیتونن عادی سازی بشن. 3 ماه خونه نشینی لاجرم به بیکاری های زیادی منجر میشه. 3 ماه درآمد نداشتن هم باعث میشه که خیلی اجاره ها و اقساط از سررسید رد بشن. برای همین کنگره آمریکا یه بسته محرک اقتصادی 2 تریلیون دلاری تصویب کرد. هم به مالیات دهنده های چک میده بلکه قسطاشون کمتر عقب بیفته، هم به شرکت های خرد و بزرگ وام میده تا اونا هم کارمند اخراج نکنن و هم اقساطشون عقب نیفته. در واقع اگه شرکت ها این وامو بگیرن دیگه نمیتونن کارمند اخراج کنن، کارمنداشون خوب اخراج نکنن، کارمندها کماکان یه درآمدی دارن که این دوره چند ماهه رو بتونن سپری کنن بدون اینکه اقساطشون رو ندن، خود شرکت ها هم که وام دولتی گرفتن میتونن اقساطشون رو بدن و اینجوری این چرخ اقتصاد ناگهان متوقف نمیشه، فعلا میچرخه تا زمانی که بشه دوباره درها رو باز کرد. در واقع اون هماهنگی که صحبتشو کردیم الان موقتا به هم خورده. اگه این تبدیل بشه به بیکاری و کاهش اعطای اعتبار، هماهنگی بیش از پیش به هم میخوره و وقتی ویروس بره اونچه برای ما مونده یه اقتصاد صدمه دیده است. لذا دولت میاد به پشتوانه درآمد مالیاتی سالهای آیندهش الان کمک میکنه که کارمندا سر کار بمونن و شرکت ها قسطشون رو بدن تا اقتصاد برای زمان فروکش ویروس کرونا آماده باشه، آماده برای حرکت مجدد. اگه واقعا کرونا تا اوایل خرداد فروکش کنه این بسته احتمالاً کار خودشو میکنه و موثره. اما یادمون باشه توی هوبی که از پیک مبتلایان روزانه تا بازگشایی 2 ماه طول کشید، در نهایت در زمان بازگشایی سرانه ابتلا رسیده بود به 1170 نفر به ازای هر 1 میلیون. سرانه 3 کشور اروپایی الان به 1600 رسیده و هنوز در حال افزایشه. حتی تعداد مبتلایان روزانه هم به پیک نرسیده، چه رسد تعداد کل ابتلا. تا تعداد کل ابتلا به حد اکثرش برسه، خب این سرانه میخواد خیلی بیشتر افزایش پیدا کنه. نیویورک که سرانه به 4000 نفر به ازای هر 1 میلیون رسیده و البته هنوز در حال افزایشه. پس هنوز ما به این پیک هم نرسیدیم. در حالی که این امید هست که بسته محرک کنگره کافی باشه، اما این نگرانی هم هست که شیوع بیماری تا تابستون هم ادامه پیدا کنه. حتی اگه به همه بگن برگردید سر کار، خیلی از مردم نگران از بیماری خواهند شد و احتمالاً احتیاط میکنن. سفر نمیرن، رستوران، مال نمیرن، سینما نمیرن، زندگی عادیشون رو شروع نمیکنن. همین یعنی اقتصاد سریع به شرایط عادیش بر نمیگرده. به این مسئله اضافه کنیم آماری که پنجشنبه گذشته اعلام شد. 3.3 میلیون نفر تو آمریکا فقط هفته قبل‌تر بیکار شده بودن. تعداد کل شاغلین اقتصاد آمریکا 160 میلیون نفره و تعداد بیکارشون 6 میلیون نفر. یعنی اگه 2.7 میلیون نفر دیگه تو این روزهای اخیر بیکار شده باشن یا بشن، نرخ بیکاری آمریکا 2 برابر شده به همین سرعت. در اوج بحران قبلی آمریکا 15 میلیون بیکار داشتیم. الان همه نگرانن که ببینن در طول ماه آوریل نرخ بیکاری میخواد تا چه سطحی بره. چرا که این نرخ بیکاری بعد به ما میگه که چقدر طول میکشه تا بعد از کرونا وضعیت اقتصاد عادی بشه. اما بزرگترین و بزرگترین نگران اقتصادی ها herd immunity، یا همون چیزی که تو فارسی بهش میگیم ایمنی گله‌ای. ایمنی گله‌ای یعنی انقدر تعداد افراد زیادی این بیماری رو گرفتن و حالا نسبت به اون ایمن شدن که دیگه ویروس نمیتونه خیلی از فرد به فرد سرایت بکنه و اونایی که هنوز نگرفتن رو مبتلا کنه. بر اساس مطالعات اپیدمیولوژیستا در گذشته بیماری هایی که از مرحله اپیدمی به پاندمی رسیدن، یعنی عالمگیر شدن، دیگه فروکش نکردن تا ایمنی گله‌ای محقق بشه. البته ما امروز در یک اقتصاد متفاوتی زندگی میکنیم. امروز اینترنت هست، کامپیوتر هست، لپتاپ هست، خیلی ها میتونن از خونه کار بکنند. اون زمان اصلا از خونه کار کردن معنی نداشته. اما با این وجود این نگرانی هست که وقتی سرانه ابتلا بیش از 1000 در 1 میلیون بشه، در حالی که تازه هنوز هم به پیک نرسیدیم، احتمالاً برای فرونشوندن بیماری دیر شده و دیگه تا 2/3 جامعه مبتلا نشن بیماری فروکش نمیکنه. البته اگه 2/3 ظرف 1 ماه مبتلا بشن، به خاطر نبود امکانات بیمارستانی آمار فوت خیلی زیاد خواهد بود. برای همین بهتره که این 2/3 مثلا در طول 1 سال مبتلا بشن تا نظام درمانی از عهده‌اش بر بیاد. اما این یعنی این خونه نشینی باید 1 سال ادامه پیدا کنه. حتی اقتصاد آمریکا هم استطاعت اعطای یک محرک اقتصادی کافی برای نگه داشتن اقتصاد به مدت 1 سال رو نداره. اگه خونه نشینی بخواد 1 سال ادامه پیدا کنه، ما فقط تو آمریکا صحبت از نرخ بیکاری بالای 30% و کاهش GDP منفی 50% رو داریم. این دیگه رکود به ترجمه کلمه ریسشن نیست، این دیگه دیپرشنه، یک شرایط بحرانیه. در چنان سطحی از بیکاری، دزدی، خفتگیری، جرم و خشونت بیداد خواهد کرد. شیرازه جامعه از هم میپاشه. این مختص آمریکا هم نیست. هر کشوری که بخواد در طول 1 سال و به تدریج ایمنی گله‌ای محقق بکنه، وقتی ایمنی گله‌ای محقق بشه دیگه چیزی از اقتصادش بر جای نمونده. ای بسا چیزی از جامعهش هم بر جای نمونه. اگه تا اردیبهشت مشخص بشه که کرونا قابل مهار نیست و تنها راه ایمنی گله‌ایه، این موضوع در جوامع به بحث گذاشته میشه. اینکه کدوم بهتره؟ 1 سال بشینیم تو خونه، فقر و خشونت تشدید بشه، بیکاری زیاد بشه تا بتونیم با حداقل فوت ایمنی گله ایجاد کنیم، یا اینکه بپذیریم که 10-20% از افراد مسن و با بیماری زمینه‌ای خواهند مرد و 0.1% هم از بقیه جامعه خواهند مرد، ولی چرخ‌های اقتصاد رو حداقل متوقف نکردیم. البته در این حالت هم فعالیت اقتصادی کند میشه، چون بالاخره سبک زندگی ها تغییر میکنه، یعنی ما با یه رکود طولانی مواجه خواهیم بود. اما خب دست کم به بیکاری 30% و رشد اقتصادی منفی 50% منجر نمیشه. پس این مقدار جنبندی کنیم این بحثمونو. ما با 3 تا سناریو مواجهیم. یکی این بود که چند هفته خونه نشینی برای ریشه‌کن کردن بیماری کافیه. این اتفاق نمیفته. این امیدی بود که داشتیم، ولی خب مشخصا آب از سر این گذشته. در بهترین حالت بیماری تا اوایل خرداد فروکش میکنه. این البته همه اقتصادهای درگیر رو با رکود مواجه میکنه. بسته محرک 2 تریلیون دلاری آمریکا کمک میکنه که اقتصادش به نسبت آسیب کمتری ببینه. اما به هر حال رکودی خواهد بود و خروج از اون هم زمان خواهد برد. اما این بهترین حالت تضمین شده نیست. اگه در هفته‌های آینده تراکم ویروس تو جوامع افزایش پیدا کنه، شانس مهارش رو از دست میدیم. الان هنوز یه شانسی هست. به ما هم بستگی داره. خیلی دولت‌ها هم نمیتونن کاری بکنن. واقعا به دست مردمه. که یه کاری بکنیم نذاریم تراکم این ویروس از این حد بیشتر بشه تا فرصت مهارش رو از دست ندیم. اما اگه در هفته‌های آینده فرصت مهار کرونا رو از دست بدیم، ایران، اروپا، آمریکا، هر جا، در اون صورت مجبور میشیم به ایمنی گله‌ای تن بدیم. اگه بخوایم به ایمنی گله‌ای تن بدیم، اون وقت دو تا گزینه پیش رو داریم. یا 1 سال خونه میمونیم تا ایمنی گله‌ای به مرور محقق بشه و بیمارستانا بیش از این تو فشار قرار نگیرند، یا در بیمارستان رو به روی بیماران کرونایی میبندیم، میگیم هر کی کرونا گرفت بمونه خونه تا خوب بشه یا فوت کنه. حتی شاید سعی کنیم افراد مسن و مریض رو تو شهرک‌های ایزوله‌ای مستقر کنیم که ریسکشون کم بشه. اما هدف این باشه که نذاریم چرخ‌های اقتصاد کامل متوقف بشه. بگیم فعالیت مغازه‌ها و رستوران‌ها و کارخونه‌ها و شرکت‌ها عادی، اما هزینه‌اش اینه که شاید 1/5 افراد مسن و یا با بیماری‌های زمینه‌ای امسال فوت کنن. به هر حال بهار سختی پیش روی همه کشورهاست. شاید به زودی در موقعیتی قرار بگیریم که مجبور بشیم تصمیمات خیلی سختی بگیریم. شاید بد نباشه از حالا بهش فکر کنیم.